بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مسئله استظهار بود که ببینیم ایشون چگونه استظهار میکنن از ظاهر آیات و روایات وارده که بالاخره متعلق به اسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم چه خواهد شد. عرض کردم که ایشون مطابق با بعضی از روایات وارده، مثل اون روایت مهمی که ایشون تمسک کردن در روایت نقطه تحت الباء بسمله که از وجود مقدس از تعمیر نقل شده، فرمایش فرمودن که بر اساس این گونه روایات و حتی روایاتی که استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی ملاحظه فرمودید، ایشون هم ارائه میکنن این روایات رو که در واقع درباره فاتحة الكتاب و سبع المثانی با فضیلت ترین آیه سبع المثانی را این روایات در واقع روایت بسم الله الرحمن الرحیم میدونه. ولی خب استاد بزرگوار ما بیان فرمودن که چون در واقع سبع بسم الله اختصاصی به حمد نداره، آیه اختصاصی سوره حمد نیست، نمیشه او رو جز قرر آیات سوره حمد دونست. ما قرر آیات سوره حمد در حکمت نظری الحمدلله رب العالمین و در حکمت عملی در واقع ایاک نعبد و ایاک نستعین میدونیم که انشاءالله بعدن بحثاشو خواهیم کرد از لسان و نظر مبارک ایشون. ولی نکته مهم اینه که اگر در روایت محمد ابن مسلم از وجود مقدس امام صادق وارد شده که بسم الله برترین آیه قرآنه و خلاصه و در برخی روایات برترین آیه قرآن رو بسم الله بیان فرموده که در آقا هم بیان میکنن، و در بعضی روایات مثل همین روایت محمد ابن مسلم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام با فضیلت ترین آیه سبع المثانی خلاصه بسم الله تلقی شده، چگونه است که ایشون بسم الله را آیه مشترک تلقی میفرمایند؟ مشترک بودن بسم الله با این نکته که بسم الله در واقع آیه هفتم در واقع سبع المثانی است و با فضیلت ترین آیه است، این جور در نمیاد. ما وقتی میگیم سبع المثانی و اصرار میکنیم به هفت آیه، و این هفت آیه را وقتی که امام علیه السلام برای ما لیست میکنه میشه آیه بسم الله افضلهن بسم الله، این چطوری جور در میاد که من از این طرف بپذیرم که بسم الله آیه اوله و الحمدلله رب العالمین آیه دومه و این سبع المثانی با بسم الله هفت آیه میشه؟ اگر من بسم الله را آیه اول نمیدونستم خب این، اما از این طرف از سبع المثانی سوال میکنن، میگن فاتحة الكتاب که اصلا یکی از ادله مهم خلاصه این که بسم الله جزء سوره است و آیه اول سوره است همین تعبیر سبع المثانی است که در خود کتاب آمده. آمدن تعبیر به سبع المثانی که هفت در واقع آیه را تثبیت میکنه، بسم الله را میکنه آیه، و تعبیر به این که افضلهن در واقع بسم الله، با این که من بگم بسم الله آیه در واقع اختصاصی خلاصه این که سوره نیست، یه مقداری ظاهر روایت این رو تأیید نمیکنه. ظاهر روایت اینه که من نباید بسم الله را مشترک تلقی کنم. لذا این گونه روایات که بسم الله با فضیلت ترین آیه است و بسم الله آیه اول سوره حمده و بسم الله هفت و آیه اول و افضلترین آیه سبع المثانی است. این آیه مقداری ظاهرش میشه همون چه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن و حضرت امام هم اصرارشون این است که در واقع ما بسم الله را در هر سوره متعلق به مفاد همون سوره بدانیم، لذا بسم الله از جهت در واقع معنا متفاوت میشه. بسم الله مشترک نیست. وقتی بسم الله مشترک نبود، اون موقع ظاهر روایت کاملا نشون میده که با فضیلت ترین و غیر مشترک بودن بسم الله را در قرآن کریم کاملا نشون میده. این بخش اول فرمایش امامه که در واقع امام رضوان الله تعالی علیه به این تأکید میکنن و عبارتی هم عرض کردم دارن، قبلا هم خوندم، حالا بعدن هم انشاءالله در بله میگن به حسب اعتبار اول در سور قرآنی اسمی جامعه تر و محیط تر از بسم الله در سوره مبارکه حمد نیست، که این همین متن روایته. چنانچه ایشون البته از حدیث مشهور منصوب به مولا الموالی نیز ظاهر می شود. بله حالا بعد که حالا معنا می کنم. این نکته اول. نکته دوم عرض کردیم امام اینجا رضوان الله تعالی علیه از روایت بسیار ارزشمند وجود مقدس سامن الحجج استفاده میکنه، که این روایت هم بسیار بسیار روایت مهمیست. بله روی فی التوحید عن الرضا علیه السلام حین سئل عن تفسیر البسمله، که بسمله را تفسیر کنن امام علیه السلام. قال معنا قول القائل بسم الله ای اسم على نفسي سمتن من سمات الله و هی العباده. خب همطور که معلومه از امام هشتم علیه السلام سوال میکنن که تفسیر بسم الله چیه. ایشون میفرمان که بسم الله یعنی که من سمعی از سمات خدا را بر خودم میگذارم. اسم على نفسي سمتن من سمات الله و هی العباده، من میخوام عبد باشم. هی العباده، اون سمه عبادت عبد بودن. قال الراوی فقلت له ما السمه قال العلامه. العلامه اسم یعنی علامت. خب بر اساس این روایت خلاصه تعبیر بسیار بسیار ارزشمند است امام همونیست که عرض شد چند بار، که ایشون میفرماد از این حدیث شریف ظاهر میشود که ما سالکیم و در سیر و سلوکمون باید به مقام اسم الله برسیم، مقام تسمیه. من باید اسم برم محقق شه، علامت برم در خلاصه بسم الله محقق بشه، و اگر قرار اسم بر من محقق شه و اونم اسم الله باشه، من اسم الله برم محقق شه، یعنی حقیقت مقام تسمیه و اسم الله در من تحقق پیدا کند. که از نظر ایشون که خیلی بسیار بسیار این نکته ارزشمندی است، که اگر در واقع سالک بخواد در مسیر در واقع عبادتش اسم الهی بر او، اونم اسم الله، اسم الله با همون در واقع عظمتی که برای اسم الله بیان شد، اسم الله رو بر خودش بگذاره و به مقام تسمیه به اصطلاح برسه، ایشون میفرماد که این معناش اون مقام فنا در بندگیه، باید سالک به مقام فنا برسه. خب حالا کدوم فنا؟ ما سه تا فنا رو بحث کردیم، گفتیم فنا فعلی، فنا صفتی و فنا ذاتی. یعنی سالک یا در مقام مشیت یا در مقام واحدیت یا در مقام احدیت، به تعبیری که قبلا از امام خوندیم. این فرمایش هست امام اینه که از این روایت اینطوری به دست میاد که شما باید سالک باید به مقام عبودیت و فناء در حضرت ربوبیت با بسم الله گفتن برسه. بسم یعنی ایشون معتقدن که اگر این طور باشه، یعنی ما در واقع معنای بسم الله را این طوری معنا بکنیم که در واقع سالک وضعیتش این طوری میشه و باید برسه به یه چنین در واقع مقامی که قبلا تو اون نامه‌ای که به مرحوم سید احمد آقا نوشتن مراتب رو بیان کردن، سیر رو گفتن که مثلا اول ایمان پیدا کنه، بعد ایمان رو به قلب، ایمان عوامش تبدیل بشه به ایمان خواص، بعد وارد مقام معرفت بشه. مقام معرفتش هم فعلی، صفتی و ذاتیه. بعد گفتن که در واقع این در واقع تسمیه، یعنی علامت بر خود گذاشتن و اسم الله رو بر خود محقق کردن، اینا مراحل داره، مراتب داره، که ما قبلا این رو از خلاصه بیان ایشون رضوان الله تعالی علیه خوندیم، که خلاصه الان هم وجود مقدس امام هشتم سلام الله تعالی علیه دنبال اینه که امام حرف مهمشون اینه که اطلاق اسم بر اعیان خارجیه در لسان روایات و اهل بیت زیاده، مثل نحن اسماء الله، و خلاصه تجلی بر اعیان خارجیه و تحقق اسم بر اعیان خارجیه زیاده، و در این سیر در واقع الاللهی که در به تعبیر ایشون میخواد با حمد آغاز بشه و با بسم الله آغاز بشه، باید این مقام تسمیه محقق بشه به تعبیر بسیار بسیار زیبای ایشون. و لذا خلاصه اگر این طوری باشه که ما معنای در واقع به اسم را این طوری معنا کنیم، به تعبیر ایشون دیروز خوندم صدر مطلب ایشون رو، اون تعابیری که مطابق با مذاق عامه رو بخوایم کنار بذاریم، یا اگر هم اون تعابیر رو بخوایم به کار ببریم، معنای اهل معرفتش رو تو استعین و ابتدع و به کار ببریم، اون موقع معنای مطابق با ذوق اهل معرفت در استعین و اینه که استعانت به اسم الله باشه، بس ابتدا به اسم الله باشه در هر جا. معنای عمیقش میشه این فرمایش وجود مقدس حضرت رضا سلام الله تعالی علیه که فرمودن، ایشون هم اونجا دارن که بعضی از اون روایاتی که با استعینو کار میکنه یا بر وفق مذاق عامه است، چنانچه در روایات بسیار شایعه و اختلاف احادیث بسیاری به همین معنا محموله، و لحاظه در همین باب نیز در بسم الله حضرت رضا فرمودن ای اسم علا نفسی سمتن من سمات الله، که اسم علا نفسی سمتن من سمات الله معناش همینه که ایشون میخواد بگه مطابق با معنای دقیق اهل معرفته که چه کار کنم که بیارم و بگم باید من با گفتن به اسمه به مقام تسمیه برسم. اگر به مقام تسمیه و به مقام در واقع عبودیت برسم، که این تعبیر بسیار زیبای وجود مقدس صامل الحجت سلام الله علیه، اگه این طوری بشه، ایشون میخواد بفرماد که اون موقع مشکل ما حل میشه. یعنی ما میتونیم بگیم که سالک بر اساس این که در چه مرحله از در واقع سیر قرار بگیره، این در واقع به اسمهاش متفاوت میشه. اگر خودش اسم الله شد، اگر خودش به مقام تسمیه رسید، اون موقع این درسته که من بگم به تعبیر ایشون که در هر سوره ای، بلکه در هر قولی و در هر فعلی که از تسمیه استفاده میکنه، ممکنه یه قائل در هر سوره ای در هر قولی، در هر فعلی که تصمیم میکنه معناش با معنای با مورد دیگه فرق کنه. ببین مذاق ایشون اینها و میخوان اینا از روایات استفاده کنن، حالا چه در مطلق تسمیه که من مستحب به همه جا بسم الله بگم، چه در مطلق تسمیه، چه در بسم الله الحمد. خوب دقت بفرمایید، خواهش میکنم. این نکته ای که ایشون میخوان بگن، ببینید هم تکلیف مطلق تسمیه رو معلوم میکنه، یعنی چطور ما مأمور بودیم همه جا به اسم بگیم، ایشون میخوان بفرمان چه در مطلق تسمیه چه در به اسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم حمد، همش یه مسئله است. من باید بدونم، یعنی این نکته ارزشمندی که خلاصه میخوان بگن اینه، بدان که اهل معرفت بسم الله هر سوره را متعلق به خود آن سوره دانه و از این جهت در نظری بسم الله هر سوره را معنای غیر از سوره دیگر است. چرا میگن در نظری؟ در نظری یعنی این، یعنی اگر توی کسرت بود غیره، اگر از محلال کسرات اتفاق افتاد همش یه به اسم است. اینا خوندیم ازشون تو همون تفسیر عوامشون، اینطوری میشه. بلکه بسم الله هر قائلی و هر در هر قول و فعلی با بسم الله دیگرش فرق دارد، اینطوری. منطقه این تا کجا هست؟ این تا وقتیه که تو کسرته، ولی خلاصه وقتی چون سالک اسقاط افاضات و رفض تعینات نمود و به سر توحید فعلی رسید، تمام صور و اقوال و افعال را یک بسم الله است، به معنای همه یکیست. ببین این یعنی این سازمان، من یکم میخوام دوستان با دقت اینا رو، من هی با تعنی جلو میام که چیزی واقعا صدمه نخوره فرمایش ارزشمنده ایشون. فرمایششون اینه و میخواد بگه این مطابق با ظاهر روایته. اگر توی کسرت باشه بسم در صور مختلف مختلفه و عظیمترین بسم الله، بسم الله سوره حمده و جزء سوره حمده. اگر رفس تعینات و رفس کسرات کرد و رسید به اونجا، اون موقع یکی میشه، اون موقع اینطوری میشه. لذا ایشون از نظر ایشون بله متفاوت میشه. خلاصه در یه نظریه طوره، در نظر کسرتی طوره، در نظر وحدت طوره دیگره، که اینم عیناً خوندیم از ایشون. ببینید این حالا فقط ما داریم روایتاشو بهش اضافه میکنیم که ایشون بگیم استظهارش اینه. بنابراین این در واقع شکل مقام تسمیه میشه. حالا من قبل از که اون تتمه فرمایش ایشون رو در مقام تسمیه بخونم، این تعبیر رو که قبلا از ایشون خوندیمم دوباره بخونم که ببینید. بله، نه اینکه یک بسم الله لفظی است، تشریفاتی است یا استعینو تشریفاتی است. ایشون میخوام بگه نه، اگر به ما گفتن در ابتدا کنید در هر کاری با بسمه، یا در واقع به خاطر اینه که میخوان استعانت فقط به اسم الله محقق شه، ابتدا واقعا به اسم الله محقق میشه، و اگر سیر در واقع سلوکی شما کمکتون کرد، اون موقع ممکنه در هر کاری بسم الله با بسم الله دیگه فرق کنه، استعینو فرق کنه. اگر به مرحله تسمیه رسید و اسم الله و مقام عبودیت تمام شد، که حالا میخونم تمام شدنش رو از ایشون، اون موقع همش یکیه. ببینید ایشون میخواد اینا رو درست کنه ها. پس میگن این هم بازگشتش به همون بحث ماست، ولو ادیب متوجه نباشد. اینجا این مطالبی که داریم میگیم دیگه در واقع شما با ابتدو هم که کار کنی همینطور میشه، با استعینو هم که کار کنی همینطور میشه، با الحمد هم که کار کنی همینطور میشه. یعنی من یه بار حال قائل رو نمیبینم، میخوام درباره الحمد صحبت کنم، یه بار میخوام حال قائل رو ببینم، قول قائل و فعل قائل رو تو تسمیه دخالت بدم. وقتی قول قائل و فعل قائل رو در تسمیه میخوام دخالت بدم، باید ببینم نظر به کثرت دارم یا نظر به وحدت دارم. در نظر به کثرت یه طور میشه، در نظر به وحدت یه طور میشه. یعنی مهم میشه این مطلب نظریشون. حالا بعد اثرش رو تو الرحمن و رحیم هم میبینید، خیلی بعد متفاوت میشه. تو همه اسمایی که در سوره آمده اثر این متفاوت میشه. اینو قبلا خوندیم از ایشون، ولذا قبلا هم همینو فرمودن که در یک نظر کثرت هر حمدی برای اوست، در نظر وحدت تا تو کثرتی هیچ حمدی واقع نمیشه برای اون، تا تو کثرتی. بعد اونجا درستش کردن، گفتن البته اگر همین وارد عالم وحدت شد، چرا تو عالم وحدت وقتی وارد شد دیگه چرا هرچه هست مال اوه، چون یکی بیشتر نیست. بله، لذا خلاصه فرمایشات دقیقی ایشون میخوان ارائه کنن که اعزه ما باید این فرمایشات رو توجه بش بکنن. بله، لیکن از باب این که تمام این کسرات مزمحل در آن موجود مطلقاً، هم برای او واقع میشود، در نظر کسرت و نظر وحدت فرق میکنند. در نظر کسرت به حسب این احتمال ثانی که علل ماهیت باشه، هیچ حمدی برای وجود مطلق واقع نمی شود، و به نظر اضمحلال کسرات در وحدت همه حمدها برای او واقع می شود. اینطور یه همه هم دیگه نداریم. بعدن میاد توضیح میدن که دیگه وقتی کسرت رفت دیگه همش یکیه، همه ای نداریم وقتی اضمحلال محقق میشه. و این به خاطر حال در واقع سالک و سیر سلوک اوست. بله، که لذا اونجا هم گفتن اون موقع این اسم الله، الله، رحمان، رحیم، پس چون متفاوته. حالا بعدن یه بار گفتن، بعدن هم تو مراحل بعدی کار فنی ایشون خلاصه درست تر میشه. از این حدیث شریف ظاهر می شود که سالک باید متحقق به مقام اسم الله شود در عبادت، و تحقق این مقام حقیقت عبودیت که فنای در حضرت ربوبیت است می باشد. بعدم درست می کنند، تا در حجاب انیت و انانیت است، لباس عبودیت نیست بلکه خودخواه و خودپرست است، و معبود او هواهای نفسانی اوست، و نظر او نظر ابلیس لعین و انانیت، و خود و آدم را دید و خود را بر او تفصیل داد، خلقتنی من نار و خلقته من طین، و گفت که از ساحت قدس مقربین درگاه مطرود شد. پس گوینده بسم الله اگر نفس خود را به سمت الله و علامت الله متصف کرد و خود را به مقام اسمیت و خود به مقام اسمیت رسید، خودش اسم به مقام اسمیت رسید، ایشون میفرمود اون موقع در واقع نظرش نظر آدم علیه السلامه، که عالم تحقق را که خود نیست خلاصه آن بود اسم الله، علم آدم الاسماء کلها، خدا رحمتشون کنه. تازه حالا این مقام آدم، بعد تا مقام احدیت کجا، مقام آدم کجا، ولی اسمه، اسم الله. نه اسم مراتب داره، ببینید این تفسیر ایشون از این آیه. خدا رحمت کنه ایشون رو. به علم آدم الاسماء کلها، یعنی همش اسمه دیگه، همه عالم اسمه. حقیقت اسم الله را به آدم دادن، چون خودش در واقع اسم شد. ایشون اعتقادشون اینه، در این حال تسمیه او تسمیه حقیقت حقیقی است و متحقق به مقام عبادت است، که القای خودی و خودپرستی و تعلق به عز قدس و انقطاع الله، اون تعابیری که خلاصه در دعای شریف خدمت با سعادت شما عارضم مناجات شعبانیه آمده، ایشون اینجا استفاده میکنن. چنانچه در ذیل حدیث، در حدیث از حضرت صادق سلام الله علیه است که یقطع علائق الاهتمام به قید من له قصد و الیه وفد و منه استرفد، قطع علائق کنه به قید من له قصد و الیه وفد و منه استرفد، وجود مقدس همه علائق را از غیر اون کسی که او را قصد کرده و به سویش روانه شده و از او عطا باری می طلبه، باید قطع علاقه کنه. ایشون معتقده که اگر این طوری شد، اون موقع بله می تونه وارد معراج بشه. سبحان الذي اسرا به عبده، نه مقام عبودیت و مقام تسمیه محقق شده، معراج محقق میشه. حالا معراج نبی اکرم با روال بسیار ارزشمند خودش، صلات هم معراج المؤمنه، اون موقع وارد سیر معراجیه میشه. اسرا به عبده، چون مقام عبودیت محقق شده، یعنی علامت و سمت من سمات الله بر او که از سمه عباده است. از سمه یل عباده، اسلم على نفسی سمتا من سمات الله. نیا کنید حرف ایشون اینه که العبودیت و جوهرتون کنه و ربوبیه، این سمه او رو وارد سیر میکنه و به مقام احدیت که سیر نبی بزرگوار اسلام و اهل بیت عصمت و طهارته تا اونجا میبره، ولی با همون سیری که بیان شد از ایشون. پس خود را اسم الله و علامت الله و فانی فی الله میبیند و سایر موجودات را نیز چنین میبیند. اگر این طور شد، اون عبودیت مطلقه و عبدالله حقیقی میشه و میشه درباره او آیه شریفه سوره اسراء درست در بیاد. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. لذا تعبیر بسیار بسیار مهم ایشون اینه که خلاصه حواستون باشه اگه این به اسم محقق شد، اون موقع الحمدلله تو معارف میشه از آیات ارزشمند. فرمایش بسیار بسیار مهمه ایشون اینه ها، که اینو باید درست کنیم. یعنی از نظر ایشون سیر این طوریه و لذا جنبندی ایشون اینه. لذا اینجا با مثلا محی الدین هم ایشون بحث داره، خواهد بگه محی الدین این رو به زهره معنا کرده، اب نداره. زهره با دیده ارباب اهل معرفت زهره الوجود به بسم الله اشکال نداره، ولی ما ظاهر روایات خودمون رو باید مبنا قرار بدیم که به الحمد بخوره. و تازه وقتی به الحمد میخوره، حالا تتمشو بعد میگم، حال خود قاری و فاعل و صادق رو ببینی، چون نه در هر سوره ای بلکه در هر قولی، در هر فعل باید حال او رو ببینی. باید مقام تسمیه ببینیم چقدر محقق شده، مقام بندگی خدا. بنده است یعنی مؤمنه به ایمان عامه، بنده است یعنی مؤمنه به ایمان خاص، بنده است یعنی سالکه به توحید فعلی، بنده است یعنی سالکه به توحید صفاتی، بنده است یعنی سالکه به مقام عبدیه. باید تسمیه محقق شه، تا اسم الله محقق نشه. چون خلاصه مسئله مهمش اینه. حالا انشاءالله بعدا اینا رو درست میکنیم. آه. خیلی هم دقیق و حساب شده ایشون تعبیر میکنن و میخوان بگن روایات، یعنی اول یه وعده دادن که تفسیر کار ماها نیست، ما باید ببینیم خود اونها چطور تفسیر کرده هم. ایشون میخوان بگن شما کتاب رو با سنت تفسیر کنید، کتاب رو با کتاب، کتاب رو با سنت، سنت رو با یعنی کتاب و سنت. میگن اون چه که از سنت به دست میاد اینه که تسمیه در واقع باید محقق شه، بعد که تسمیه محقق شد در واقع حال سالک و سیر سالک در اینها مؤثره. لذا ایشون معتقده ها که این که میگن از صلات و معراج المؤمن واقعا معراجه، ولی باید تسمیه محقق شه. اگر تسمیه محقق شد عبده، اگر عبد شد سیرش شروع میشه. حالا انشالله میگه این سیر رو هم تو حمد دارن، هم تو افعال صلاتی دارن، هم تو اقبال صلاتی دارن، همش دقیق. معتقدن یک معجونی است که از سلوک نبی بزرگوار اسلام محقق شده، لذا متعبد به ظاهر به افعالی هسته که شارع مقدس گفته بدون کوچکترین تخلفی تا سیر محقق شه. خب این تا اینجا یه مقداری از مطلب ایشون. با این در واقع زمینه این مطالب خلاصه باید درستش کنیم، در واقع که ایشون یه کتاب و سنت رو که میذاریم رو هم اینطوری میشه. حالا ظاهر الحمد هم میرسیم بهش، اول خود کلیت تسمیه درست بشه، استعینه و ابتدعه و میدونم نسبتشون با اون دوتا احتمال الحمد به حسب حال قائل و قول قائل در بیاد، اول خود اینا رو درست کنیم، یه مقداری باش کار کنیم تا بعد ببینیم استظهارمون اونجا چگونه خواهد شد. خب به نظرم فرصتی دیگه بیشتر از این نداریم، اگر وقت نگذشته باشه. بله به نظرم حالا همین مقدار ما دیگه شرمندیم از این وقت با کارهای اتصالات و اینترنت ها و اینا، وقتی ما هم میگذره دو تا درس دیگه هم چون باید داشت به ارائه کنیم انشاءالله ادامه خواهیم داد فرمایشاتشون. ولی خواهش میکنم اون مقدماتی رو که طی کردیم و عجله هم سعی کردیم نکنیم، یک متن عبارت حضرت امام رو اینجا مبنا قرار بدیم، دو چون اینا بسیار دقیقه، بسیار دقیقه. صرف صدمه نباید بخوره، مظروف هم نباید صدمه بخوره. آره. و البته ما اینجا یکم تعجبمون از استاد عظیم و شأنمونه، از آیت الله جوادی، که خودشون به اینا معتقدن و بیانات مختلفشون رو در جای جای آثار ارزشمندشون داریم، اما اینجا که به این آیه میرسن تو این آیه مقداری گرفتاری درست میشه که حالا انشالله ادامه میدیم، بعدا فرمایشاتشون رو به تفصیلهی انشالله استفاده خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.